زمان بره، چه بسا که در اوایل و اواسط دهه 60 وقتی که در واقع کلید خورد این بحث کاهش جمعیت و اینکه حالا بریم به سمت تعداد فرزند کمتر، هم ممانعت هایی وجود داشت و افراد استقبال نمی کردن از این موضوع و طول کشید تا این به عنوان یک روال در بیاد در زندگی اجتماعی ما. اما اون چیزی که به نظرم تمایز و تفاوت اتفاقیه که ما الان میبینیم با سالهای گذشته، بحث تاباوری خانواده ماست. یعنی اصلا الان در خانواده زوجین نه فقط در مقابل فرزند، نه فقط در مقابل مشکلات اقتصادی، اساساً برای تاباوری‌های بالا تربیت نشدن و خیلی راحت زیر بار مسئولیت نمیرن. حالا این چه در قالب ازدواج باشه، چه در قالب فرزند باشه، چه در محیط اشتغال باشه. الان یکی از مشکلاتمون اشتغاله. من به عنوان کسی که در واقع درگیر مسئله اشتغال جوان ها هم بودم میتونم بگم که ما تقریبا هیچ مشکلی از نظر موقعیت شغلی نداریم و از نظر نیروی کاری که مسئولیت اون شغل رو بر عهده بگیره و مهارت اون شغل رو بر عهده بگیره مشکل داریم و این نشون میده که این عدم مسئولیت پذیری و عدم تاباوریه که باعث این اتفاقات
درسته.
میشه.
آقای دکتر، ما با توجه به اینکه در واقع داریم به انتهای برنامه هم نزدیک میشیم، در یکی دو دقیقه خیلی خلاصه جنبندیتون رو نسبت به این بحث تغییر نگرش و اینکه حالا بالاخره مشکلات اقتصادی ما میدونیم هست، اون راهکارهای پیشنهادیتون در حد یکی دو دقیقه میشنویم.
بله، اجازه بفرمایید من ادامه فرمایشات خانم دکتر تو فرآیند تربیتی نکاتی رو عرض بکنم که شاید در واقع بتونه نکاتی باشه که خانواده ها هم ازش استفاده بکنن. ببینید، اون تفاوتی که باید رقم بخوره از منظر نگرشی در ساحت های تربیتی، یه بخشش برمیگرده به این که اصلا ما بچه هامون رو از کودکی پا چه سناریوی تربیت میکنیم. خیلی از مواقع ما اشتباه تربیت میکنیم به واسطه این که احساس میکنیم که بچه ها باید پادشاهی بکنن. در افواه عمومی هم همینه که میگن بچه مثلا 7 سال اول پادشاهه، در صورتی که بچه 7 سال اول باید عزت نفسش و کرامت نفسش حفظ بشه، نه اینکه هر چی میگه پدر مادر بگن چشم. بچه‌ای که تو 7 سال اول که 70% شخصیت شکل میگیره، در واقع مواجه پیدا نمیکنه با نشنیدن، با فراز و فرودها و با مشکلات اقتصادی ملموس نمیشه، حتما در واقع این سطح تاباوری که خانم دکتر بهش اشاره کردن به درستی و کاهش سطح مسئولیت پذیری توش پررنگ میشه. بچه تو 7 سال دوم، یعنی بازه زمانی 6 7 سالگی تا 14 15 سالگی، زمانی که باید در واقع فضای نوجوانی رو طی بکنه، باید مسئولیت پذیریشو تجربه بکنه. یعنی والدین، زوجهای جوان نسبت به فرزندانشون باید این اتفاق رو رقم بزنن و مسئولیت بهشون بدن. ولی ببینید، ما بچه‌هامون در دوران دبستان تنها کاری که میکنن اینه که برن مدرسه برگردن. الان هم که دیگه فضای مجازی و اینها دیگه همون رفت و آمده هم نیست، با سرویس فقط میرفتن میومدن و ناهار و شام و همه اینها مهیا، فقط بچه مشقشو بنویسه. ببینید، این نوع نگاه تربیتی عملا فرد رو مستعد این که بتونه نقش آفرینی بکنه در واقع تربیت نمیکنه. چالش های از این جنس گرفته تا چالش های عمیق تری در رابطه بین زوجین که فقر مهارت های ارتباطی چه در نسبت همسران با یکدیگر، چه در نسبت با تربیت فرزند وجود داره، اینها مواردیه که ما رو دچار چالش های جدی میکنه. مخصوصا این که خانواده ها فکر میکنن که زمانی که باید برای تربیت بچهشون بذارن زمانی است که با فرزند دوم یا سوم قاعدتا دو برابر یا سه برابر میشه، در صورتی که در سناریوهای تربیتی شما کاملا در واقع واقف هستید به این مسئله که فرزند دوم و فرزند سوم وقتی وارد چرخه زندگی میشه، شما زمان تربیت موثرتون از فرزند اول کمتر خواهد بود. یعنی اگر شما سناریوهای تربیتیتون رو کامل پیاده کرده باشین، با فرزند دوم و سوم کاملا همپوشانی تربیتی رقم خواهد خورد و همزمان با افزایش کیفیت تربیت فرزندانتون، شما به لحاظ کمیت هم میتونید همپوشانی بهتری رو انجام بدید. مجموعه مباحثی از این جنس نشون میده که اصلاح نگرش و فرهنگسازی در حوزه مهارت‌های تربیتی فرزند، مهارت‌های تعامل با فرزند، میتونه بسیار راهگشاتر باشه برای حل مسائل اقتصادی.
آقای دکتر، یه نکته‌ای که هست مطرح میکنن که حالا گزاره‌ای که قدیمیان بهش خیلی در واقع اذعان داشتن که اصلا بچه با بچه تربیت میشه و خیلی وقتها هم بچه‌ها هستن که پدر مادرها رو تربیت میکنن. اساسا توی بحث مسئولیت پذیری باور اینه، میگیم چون فرزند نداری پس مسئولیت پذیر نیستی، چون ازدواج نمی کنی پس مسئولیت پذیر نیست. یعنی یه در واقع گزاره‌ای که به نظر من از یه طرف بهش نگاه شده. خانم دکتر جنبندی بفرمایید.
سلامت باشین. من فقط خیلی کوتاه بگم که فکر میکنم که اون چیزی که هم در دین ما هم در واقع سنت ما بوده، مثالی که خیلی رایج بوده، هر کس که دندان دهد نان دهد، و در واقع واقعا روزی فرزند میرسه، اما این در صورتیه که نگرش ما به رسیدن اون بحث اقتصادی نگرش درستی باشه. تا وقتی که ما فکر میکنیم که باید هممون در یک سطح زندگی کنیم و اون سطح هم سطح اقتصادی بالاییه و دائما در تلاشیم برای رسیدن به اون نقطه تعالی آسایشی که آقای دکتر گفتن، چیزی که رقم میخوره اینه که هیچ وقت به آرامش نمیرسیم و
هم در تلاطم
و همیشه هم در تلاطم خواهیم.
خب تشکر میکنم از شما شنوندگان محترم و گرامی رادیو گفتگو. برنامه چشم‌انداز این هفته رو با موضوع اقتصاد فرزندآوری در واقع تقدیم حضورتون کردیم. به این جنبندی رسیدیم که خیلی از نگاه‌های اقتصادی ما پشتش و زیر لایه‌اش یک نگاه فرهنگی است و اساساً این نگاه فرهنگیه که داره رفتارهای اقتصادی ما رو رقم میزنه. گفتگو کردیم در این برنامه با سرکار خانم دکتر حکیمه فریدزاده، کارشناس محترم حوزه زنان و خانواده، و جناب آقای دکتر علیرضا لاور، مدرس دانشگاه و مشاور خانواده. تشکر هم میکنم از جناب آقای دکتر بهروز محبی نجم‌آبادی، نماینده محترم مجلس و عضو کمیسیون برنامه بودجه. در انتهای برنامه مجدداً از نمایندگان مردم در خانه ملت تقاضا میکنم آنتن رسانه ملی، آنتن برنامه چشم‌انداز در اختیار شماست برای طرح دغدغه‌های مردم و پیگیری مطالبات. امیدوارم که روز و ایام خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
همچنان با ما همراه باشید و از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ما را دنبال بکنید و انشالله هم ببینید و هم بشنوید.
همه با هم برای هم با صرفه‌جویی در مصرف آب از قطعی برق جلوگیری کنید.
پدرها و مادرها،
پدرها و مادرها،
گوش کنین به حرف ما،
گوش کنین به حرف ما.
صرفه‌جویی در مصرف،
صرفه‌جویی در مصرف،
نره از یاد شما،
نره از یاد شما.
با مصرف بهینه به فکر فردا باشید.
با مصرف صحیح انرژی زندگی در فردای فرزندانمان جریان خواهد داشت.
Calling, calling. چیزدانی رسانه‌ای. طبق نتایج آخرین پژوهش‌ها و مطالعات علمی، اطلاعاتی که یه انسان امروزی، یعنی انسان عصر رسانه‌های نوین و فضای مجازی در طول یه روز از زندگیش دریافت می‌کنه، برابر با همه اطلاعاتی که انسان قرن 18 در طول عمرش دریافت کرده. اطلاعاتی که با چنان سرعت و حجمی خودشونو بر ما که مخاطب اون اطلاعات محسوب میشیم تحمیل میکنن که مجال ارزیابی و تجزیه و تحلیل رو از ما میگیرن و در نهایت ما میمونیم و سردرگمی در اقیانوس دانسته‌هایی که عمقش فقط یه بند انگشته. اما پرسش اساسی اینه که آیا ما به عنوان مخاطب اصلا به این حجم از اطلاعات در حوزه‌های گوناگون نیاز داریم و آیا این حجم از اطلاعات یه مزیت به حساب میاد یا یه چالش بزرگ در عصر رسانه‌ای امروز؟ اگه یه نگاه به اطرافیان خودمون که در حال غوطه خوردن در اقیانوس داده‌ها و اطلاعات فضای مجازی هستن بکنیم، چیزی که دستگیرمون میشه اینه که بسیاری از مخاطبان فضای مجازی دچار توهم دانایی یا همه چیز دانی رسانه‌ای شدن، آفتی که اولین علت بروز و ظهورش حجم بالای اطلاعات دریافتی و رد و بدل شده در طول شبانه روزه. اطلاعاتی که درباره موضوعات مختلف در اختیار ما قرار میگیره به شکلی سائقه وار تأثیری کوتاه از خودش به جا میذاره و بعد هم به فراموشی سپرده میشه. مسئله اصلی اینه که آیا واقعا ما به این حجم از اطلاعات نیاز داریم؟ در پاسخ به این سوال باید گفت مصرف رسانه‌ای باید متناسب با نیاز و احتیاج ما باشه و از پرخوری در فضای رسانه‌ای باید به شدت پرهیز کنیم. علاوه بر این، برای دوری از سطحی شدن در دنیای آنلاین باید همیشه چند قدم از این فضا فاصله بگیریم و ورودی‌های ذهنی خودمون که متأثر از اون هست رو محدود کنیم. معنی نیست که ما در تمام کانال‌ها و گروه‌ها و صفحات عضو باشیم. باید باور کنیم تمرکز بر یک یا چند موضوع محدود قطعاً بهتر از نگاه سرسری به تعداد زیادی موضوعات مختلف و غیر کاربردیه. با خودتون فکر کنید اگه همین لحظه بعضی از کانال‌ها و گروه‌هایی که عضو اونا هستید رو ترک کنید چه اتفاقی می‌افته؟ چند درصد مطالبی که در طول روز می‌خونید تکرار مطالب سایر کانال‌هاست؟ اصلاً چه ضرورتی داره که اجازه ورود برخی اطلاعات و محتواها رو به ذهن خودتون بدید؟ آیا لازم نیست که دست به کار بشید و اقدام به دروازه‌بانی اطلاعات ورودی به ذهنتون بکنید؟ هیچ فکر کردین که سرانجام این شلوغی ذهنی ناشی از دریافت گسترده اطلاعات چیه؟ و آیا حساب کتاب کردید که این اطلاعات دریافتی چقدر شما رو آگاه و چقدر باعث ناامیدی و افسردگیتون میشه؟ پاسخ به این سوالات شما رو با تصویری واقعی تر از مصرف رسانه‌ای مواجه میکنه و به شما میگه دقیقاً در کدوم نقطه ایستادید. پس برای آغاز غربالگری رسانه‌ای خودتون خصوصاً در فضای مجازی حتماً به این سوالات پاسخ بدید.
در آغاز فقط کلمه بود، خواندن اولین فرمان کلمه، کلمه کلمات جملات دینج ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب، مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
برگی از تاریخ.
استعفای نوشتم، آقای بنی صدر هم خیلی استقبال کرد از اینکه بنده استعفا کردم و من اول اسفند بود، حدود اوائل اسفند که دوم اسفند بود که از وزارت دفاع از همون سمتی که بود خارج.
تابستان داغ سال 59 آبستن حوادثی است که تضعیف و از هم پاشیدن نظام نوپای جمهوری اسلامی را هدف گرفته است.
حجت الاسلام محمد ریشهری.
نظام حقیقی میگه که من با مهدیون که فرمانده عملیات بود صحبت کردم و گفتم که بهتره که بریم تو پایگاه شاهرخی که دور از شهر، عملیات اونجا شروع کنیم بعد بکشونیم به تهران.
از اعضای حلقه اولیه کودتای نوژه.
پایگاه شاهرخی پایگاه ما داره، حدود 40 هواپیما آماده داره، یعنی آماده درجه 3 بمب‌بسته آماده است.
محسن رضایی مسئول وقت اطلاعات سپاه.
پایگاه خل سلامی شد، محققی میرفت در اونجا و فرماندهی نیروی هوایی رو به عهده میگرفت. فانتوم ها به پرواز در میامدن و مواضع حساس کشور رو بمباران میکردن.
سرتیپ خلبان آیت محققی از اعضای حلقه اولیه کودتای نوژه.
از امام در طرح بود، سوپرسونیک از روی تهران در طرح بود، زدن فرودگاه مهرآباد باندهای پروازیش در طرح بود.
کمیته مرکزی به اضافه هنگ نوجوانان بمباران شد.
ناصر رکنی از اعضای حلقه اولیه کودتای نوژه.
چون عملیات کودتا صبح ساعت 5:30 باید انجام میشد و نمایندگان مجلس مجتمع در جایی نبودن که بشه اونا رو دستگیر کرد، بنابراین به طور کلی دورش خط کشیده شد و گفته شد که با نمایندگان مجلس نمیتونه کار بکنه.
حجت الاسلام محمد ری شهری.
این که کی میخوان این آقایون وارد عملیات بشن و اون عاملین اصلی کیا هستن، اینها مشخص نبود.
محسن رضایی مسئول وقت اطلاعات سپاه.
بختیار یک نماینده در عراق داره نزد دولت عراق که اینا با همدیگه کارهای همدیگه رو هماهنگ میکنن.
ناصر رکنی از اعضای حلقه اولیه کودتای نوژه.
از نتیجه مذاکراتی که بین من و آقای بنی عامری، بین بنی عامری و نماینده خودش، نماینده شخصی، نماینده نظامی که فرستاده بود در پاریس به عنوان نماینده شخص خودش در اونجا با ستاد پاریس هماهنگ بکنه کار را، بعد صحبت هایی که در چیز میکردیم، در شورای نظامی میکردیم، ما به این نتیجه رسیدیم که کودتای نظامی میتونه و قادره که این دگرگونی رو در داخل خود ایران ایجاد بکنه و رژیم جمهوری اسلامی رو ساقط بکنه.
کودتای فرماندهان پاکسازی نشده ی ارتش که به نقاب لقب گرفته، با هدایت بختیار از پاریس، در حقیقت کودتایی بر ضد امام و انقلاب شمرده می شود. یکی از خلبانان که از اعضای تیم کودتاست، 3 روز مانده به موعد کودتا از نقش خود برای بمباران بیت امام آگاه شده.
محسن رضایی مسئول وقت اطلاعات سپاه.
گفت که من همون موقع که مسئولیت بمباران خونه امام به من معول شده بود، همون موقع من گفتم که تو خود پس برو شناسایی بکن و کروکی محل رو بکش و نقشه رو بکش. این گفت، من همون موقع فهمیدم که، یعنی شک کردم که اگر اینا این واقعا میگن که ما این سازمان حفاظتی و اطلاعات این وسیع داریم، پس چرا خود منو میفرستن که عامل اجرایی هستم که منو شناسایی میکنم؟
آتش استراب و نگرانی در وی زبانه گرفته است. او آیت الله خامنه ای را از ماجرا خبر میکند. خلبان مضطرب از محل قرار کودتاچیان نیز مطلع است که به سرنخی بزرگ تبدیل می شود.
حجت الاسلام محمد ری شهری.
در دستگیری این افراد کمیته ها و سپاه پاسداران بسیار فعالیت کردند.
ستاد کودتا با محوریت بختیار که در پاریس مستقر است، پس از شکست کودتا سناریوی دوم، یعنی ترغیب عراق برای حمله به ایران را در دستور کار خود قرار می‌دهد.
ناصر رکنی از اعضای حلقه اولیه کودتای نوژه.
ناچارا همون حق تقدم دوی که به حمله عراق داده شده به مرحله اجرا گذاشته میشه
و به این ترتیب در شهریور 59 نبردی 8 ساله آغاز می شود.
همین کودتایی که تمام این دولت‌های اطراف و اون دولت‌های بزرگ دست درش داشتن ولی که نتوانستن کاری بکنند. چرا؟ برای اینکه مسئله ملت هست، اگر دولت شاه بود کودتا میخواستن بکنن فوراً میشد، آمریکا میخواست کودتا بکنن فوراً میشد.
همچنان با ما همراه باشید و از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ما را دنبال بکنید و انشالله هم ببینید و هم بشنوید.
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه جان و تنم وطنم وطنم وطنم. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه ی جان و تنم وطنم 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 وطنم. همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان، همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان. همه شاد و خوشونت بزنان، ز سلامت ایران جوان، به اصالت ایران کن، ز سلامت ایران جوان. جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه ی جان و تنم وطنم وطنم وطنم. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه ی جان و تنم وطنم 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 وطنم. همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان، همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان. همه شاد و خوشونت بزنان، ز سلامت ایران جوان، به اصالت ایران کن، ز سلامت ایران جوان. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه